در این درس ما با روش تحقیق در فلسفه آشنا میشیم. منظور از روش تحقیق چیه؟ منظور از روش تحقیق در واقع روش تعیین صدق و کذب گزاره‌های تشکیل دهنده است. یعنی ما چگونه میتونیم تشخیص بدیم که این گزاره‌ای که داریم به کار میبریم، این گزاره صادق است یا کاذب. مثلا وقتی ما میگیم که آب در 100 درجه به جوش میآید، ما به چه وسیله میتونیم ببینیم این صادق است یا کاذب است؟ پس اونی که در واقع به عنوان روش تحقیق مطرحه، روش تعیین صدق و کذبه. ما چگونه میتوانیم بگیم این گزاره درست است، این گزاره صادق است، و چگونه میتوانیم بگیم این گزاره کاذب است؟ آیا از راه تجربه باید بفهمیم که این گزاره صادق است، یا از راه عقل باید بفهمیم؟ کدومی که از این راه هاست؟ روش تحقیق در واقع همینه، یعنی روش تعیین صدق و کذب. خب حالا اگه اینجوریه، ما باید ببینیم در فلسفه ما با چه روشی میتونیم صدق و کذب گزاره هاش رو بفهمیم، ببینیم این گزاره صادق است و این گزاره کاذب است، این گزاره مطابقت با واقع دارد، این گزاره مطابقت با واقع ندارد. ما چجور باید بفهمیم تعیین صدق و کذبش چجوره؟ روش تعیین صدق و کذب در واقع همون روش اون علمه، روش اون دانشه. باید ببینیم حالا روش فلسفه کدومه؟ آیا روش تجربی داره؟ یعنی ما با تجربه صدق و کذب قضایا را میفهمیم، یا نه با عقل و از راه عقل که میفهمیم این قضیه صادق است یا این قضیه کاذب است؟ برای اینکه این بحث روشن بشه که ما در فلسفه به چه روشی سخن میگیم، بحث میکنیم و از چه روشی استفاده میکنیم، باید ما دو عنوان رو، در واقع دو تقسیم رو بهش توجه کنیم و با این اصطلاح آشنا بشیم. یکی اصطلاح گزاره های پیشین و پسینه که یه تقسیمی است برای گزاره ها که گزاره ها رو تقسیم به پیشین و پسین میکنن، و یکی دیگه هم تقسیم دانش به عقلی و تجربی که دانش عقلی چیه و دانش تجربی چیه. این دو تا رو ما باید تعریف کنیم تا دقیقاً متوجه بشیم که فلسفه از چه روشی بهره میگیره. ابتدا با گزاره‌های پیشین و گزاره‌های پسین آشنا بشیم. به دو گزاره ذیل توجه بکنید، به این دو گزاره که من عرض می‌کنم توجه بکنید تا بتونیم بهتر این عنوان رو توضیح بدیم. گزاره اول اینه، شما بگید مجموع زوایای داخلی مثلث برابر با 180 درجه است. این یک گزاره. گزاره دیگه هم اینجور میگیم همه فلزات در اثر حرارت منبسط میشن. خب ما چجوری میتونیم صدق و کذب این دو تا گزاره رو بفهمیم؟ گزاره اول رو چجوری باید بفهمیم؟ گزاره دوم رو چجوری باید بفهمیم؟ این نکته روشنه که گزاره اول یه گزاره هندسی است و شما در مسائل هندسه نمیتونی از راه تجربه پیش بری. از راه عقل که ما میتونیم استدلال بکنیم، ببینیم که زوایای مثلث برابر با 180 درجه هست یا نیست. پس از راه عقل امکان داره ما بفهمیم که این گزاره صادق است یا کاذب. در حالی که در گزاره دوم شما از راه عقل جلو نمیری. این از راه عقل نمیشه این مطلب رو فهمید و صدق و کذبش رو فهمید. وقتی شما میگید همه فلزات در اثر حرارت منبسط بشن، باید در خارج تجربه بکنی. و از راه تجربی ما میتونیم ببینیم آیا فلزات اینجور هستن یا نیستن. تا ما آزمایش نکنیم، تا تجربه نکنیم، هرگز نمیتونیم متوجه این نکته بشیم. بنابراین گزاره اول از راه عقل و گزاره دوم از راه تجربه فهمیده میشه. حالا وقتی ما میگیم به روش عقلی، با وقتی میگیم به روش تجربی، با هم دیگه از هم جدا ممتاز میشه با این مثالی که ما عرض کردیم. وقتی شما میگید به روش عقلی، یعنی اینکه این گزاره باید بر اساس استدلال‌های عقلی پیش بره. حالا باید در آینده روشن بشه که اصلا استدلال‌های عقلی اشاراتی در آینده می‌کنیم، اصلش باید تو منطق روشن می‌شد که گزاره عقلی چیه و روش عقلی چیه. روش عقلی مبتنی بر بدیهیات اولیه است، یعنی از راه استدلال‌های دقیق منطقی، از راه قوانین استنتاج و قوانین استدلال که در منطق مطرح میشه که البته اون قوانین بدیهی هست و کاملا کشف شده، نه اینکه وضع شده باشه، شما بتونی دقیقاً با استنتاج و با قوانین صحیح و اصول دقیق استنتاج برسونی یک مدعی که داری، یک مطلبی که، یک گزاره‌ای که مطرح می‌کنی، گزاره نظری هست، این رو بتونی برسونی به بدیهیات اولیه، یعنی مبتنی بر بدیهیات اولیه بشه، که اگر همچی چیزی شد اون وقت این روش روش عقلی خواهد بود. پس روش عقلی در واقع از دو چیز بهره می‌گیره. یکی اون اصولی است که در اصل استدلال مطرحه، که باید اون اصول اصول دقیق و اصول بی غلط باشه، اصولی که در منطق اثبات شد، و نکته دیگه اینه که باید بر اساس این اصول ما اون گزاره رو برسونیم به بدیهیات اولیه، که مبتنی بر بدیهیات اولیه بشه. اگر اینجوری شد، اون گزاره گزاره عقلی خواهد بود و روش روش عقلی هست. خب با این توجه خواهیم گفت که گزاره پیشین گزاره است که تعیین صدق و کذب آن با روش عقلی باشه، و گزاره پسین هم گزاره است که روش تعیین صدق و کذب آن با روش تجربی میسر باشه. پس اگر شما اومدی از روش تعیین صدق و کذب به روش عقلی استفاده کردی در تعیین صدق و کذب، اون وقت این میشود گزاره پیشین، گزاره ای که از راه عقل شما به صدق و کذبش پی میبری میشود گزاره پیشین، و گزاره پسین هم اون است که تعیین صدق و کذبش از راه تجربه و از روش تجربی میسر هست. گستره گزاره های پیشین. بعد از اینکه ما در بخش قبل با گزاره های پیشین و پسین آشنا شدیم و متوجه شدیم که گزاره هایی که در آن از روش عقلی بهره گرفته میشه گزاره های پیشین هستن، و گزاره هایی که از روش تجربی بهره برده میشه ازش گزاره های پسین هستن. این نکته رو هم، یعنی دو نکته رو باید تذکر بدیم، که یه نکته رو در این بخش میگیم، نکته رو در بخش دیگه، نکته دوم در بخش دیگه. این نکته رو باید تذکر داد در نکته اول که گزاره های پیشین ضرورتی نداره که حتما از مفاهیم عقلی استفاده کنن. مفهوم در یه تقسیم، اونطوری که خود گزاره ممکنه تقسیم بشه به عقلی و غیر عقلی، یا گزاره پیشین و پسین، خود مفهوم هم تقسیم میشه به عقلی و غیر عقلی. بعضی از مفاهیم هستن که فقط از راه عقل فهمیده میشن، یعنی از راه تجربه و حس نیست، که در فلسفه به طور کلی به مفاهیمی که از راه عقل فهمیده میشن بهشون میگن معقول، معقول ثانی بهشون میگن. اون مفاهیمی که از طریق عقل فهمیده میشن، مانند مثلا وجود، عدم، امکان، ضرورت یا وجوب، امتناع، خدم، حدوث، تقدم، تأخر، اینجور مفاهیم مفاهیم عقلی هستن. یعنی خود مفهوم هم با دقت‌های عقلی و با مقایسه‌های عقلی به دست میاد. ولی مفاهیمی هستن که نه، مفاهیم عقلی نیستن. مثل اون چیزی که ما اسامی خاصی که در بین همه ملل و اقوام مطرح است، آب، آتش، در، دیوار، اونی که در فلسفه به عنوان معقول اولا میشناسن و به عنوان مفاهیم ماهوی مطرح هستن، که اینها در 10 تا معقوله عشر، یعنی معقولات دهگانه یا معقولات عشر، در اونا در اون 10 تا معقوله قرار میگیرن، حالا یا جوهرن یا عرض هستن. عرض هم برای خودش اقسام ناکانه داره، کم، کیفه، عین، متاع، وضع، جده هست. اینا چیزاییه که انشالله در آینده البته روشن میشه. من به خاطر اینکه بحث فلسفی است، این مثالا رو میذارم که یه خورده باش آشنا بشیم. پس یه سری مفاهیمی هستن که از راه تجربه و حس به دست میان. شما از راه تجربه این آب بودنشو میفهمی و اسم میذاری روش، ماهیت آب رو از راه تجربه میفهمی، و جسم و همچین چیزهای دیگه. اما بعضی از مفاهیمی هستن که واقعا از راه حس به دست نمیان، از راه عقل به دست میان. ممکنه این تصور بشه، تو این نکته میخوام اینو بگیم، ممکنه این تصور بشه که مفاهیم عقلی باید در از اونها در گزاره عقلی استفاده کرد. یعنی با این جمله باید بگیم که ممکنه اینجور تصور بشه که حتما باید در گزاره های پیشین از مفاهیم عقلی استفاده کرد. یعنی ما نمیتونیم از مفاهیم حسی در گزارهای پیشین استفاده کنیم. یه همچه تصوری ممکنه پیش بیاد که ما اگر گزاره گزاری پیشینه، چون روش تعیین صدق و کذبش عقلیه، پس حتما باید مفاهیمی که درش به کار برده میشه حتما اون مفاهیم هم مفاهیم عقلی باشه، یعنی اون مفاهیم از روی عقل به دست آورده شده باشه، به دست آمده باشه. ممکن اینجور تصور بشه، اما در اینجا میخوام بگیم نه، این تو این نکته میخوام بگیم نه، این تصور درستی نیست. ممکنه یه گزاره داشته باشیم، گزاره پیشین باشه، اما با وجود اینکه گزاره پیشین است از مفاهیمی استفاده میکند که اون مفاهیم عقلی نیست. مفاهیم حسیه، یعنی از روی حس به دست اومده، از روی تجربه به دست اومده. مثال بزنیم، گزارهای هندسی رو ما در همین بخش قبل مثال زدیم، گفتیم گزارهای هندسی گزارهایی هستن که روششون عقلیه. خب حالا اون چیزی که در هندسی استفاده میشه، در گزارهای هندسی اون مفاهیمی که در گزارهای هندسی استفاده میشه چه جور مفاهیمیه؟ آیا مفاهیم حسی است یا مفاهیم عقلی است؟ خب بی‌تردید مفاهیم حسی است. مثلا خط یه مفهوم حسی است، سطح یه مفهوم حسی است، حجم یه مفهوم حسی است. اصلا کمیت متصل، کمیت پیوسته که ما در هندسه ازش بحث میکنیم مفهوم حسی است. با حس ما این اندازه ها و این کمیت ها رو متوجه میشیم. اما با وجود این که ما از راه حس به این مفاهیم دست پیدا میکنیم و با حسمون اینا رو کشف میکنیم، اما با این حال اینها روش صدق و کذبشون، روش تعیین صدق و کذبشون عقلی هست. از راه عقل ما میفهمیم که این صادق است یا کاذب. اگر بگن نزدیکترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم است، ما اینو لازم نیست بریم بیرون تجربه کنیم، هی خط بکشیم چند تا ببینیم، منحنی بکشیم، مستقیم بگیم تا ببینیم کدوم نزدیکتره. نه، از راه عقل ما میفهمیم، با عقل اثبات میکنیم، با اینکه خط، نقطه، اینا همش مفاهیمی هستن که از راه حس ما اینا رو به دست میاریم و از راه تجربه اینا رو به دست میاریم، هیچ کدوم از راه عقل به دست نمیان. بنابراین در این که ملاک تعیین گزاره پیشین است پس این چی هست، ما به مفاهیم اصلا کاری نداریم. مفاهیم ممکنه مفاهیمی باشن که از تجربه دست میان، ممکنه مفاهیمی باشن که از راه عقل به دست میان. اصلا هیچ اهمیتی نداره که مفهوم از چه راهی به دست آمده باشه. مفاهیمی که در گزاره به کار میره به عنوان موضوع یا به عنوان محمول داره به کار میره، اصلا مهم نیست که از چه راهی به دست آمده باشه. مهم و نکته محوری و ملاک تشخیص گزاره پیشین است پس این اینه که اون گزاره روش تعیین صدقش عقلی باشد یا تجربی باشد. اگر ملاک تعیین صدق و کذب، یعنی به عبارت دیگه روش تعیین صدق و کذب روش عقلی باشه، اون گزاره پیشین است، حالا میخواد از مفاهیم تجربی استفاده کرده باشد یا نکرده باشد. و اگر گزاره ای روش تعیینش تجربی باشه، اون وقت اون گزاره پسین خواهد بود که البته در اون بخشش میشه گفت لزوماً مفاهیمی که در اونجا به کار میره مفاهیم تجربی است، مفاهیم عقلی در اون قسمت ممکنه به کار نره. ولی مهم تو گزارهای پیشین هست که چه مفاهیم پسین باشن، ببخشید، چه مفاهیم از راه تجربه به دست آمده باشن، چه از راه عقل به دست آمده باشن، همین که روش تعیین صدقش عقلی باشه کافی است که اون گزاره پیشین باشه، نه پسین. نکته دومی که در رابطه با گزارهای پیشین و پسین باید بهش اشاره بکنیم، مسئله استثناپذیری و استثناء ناپذیریه. شکی در این نیست که ما با بسیاری از گزاره ها مواجه هستیم که این گزاره ها گاهی اوقات به صورت یه قانون مطرح میشن، اما میبینیم یه استثناءهایی بر اینا وجود داره. در این که همچه گزاره هایی ما پیدا میکنیم شکی نیست. البته بحث ما فعلا در رابطه با گزاره های تکوینی و گزاره هایی که در دانش های حقیقی مطرحه، اما در دانش‌های وضعی و قراردادی که خیلی روشنه، یه قانون رو به صورت عام مطرح میکنن، استثناءش رو به صورت تبصره مطرح میکنن، قرارداد میکنن، قانونهای عامی رو بعد میان تخصیص میزنن. ما به اون فعلا کاری نداریم، اونجا خیلی روشنه که استثناء وجود داره. اما بحث ما در علوم تکوینی است که در علوم و دانش‌های تکوینی ما گزاره‌ها رو به دو قسمت پسین و پیشین تقسیم کردیم. آیا گزاره‌های پیشین استثناء پذیرن یا نه استثناء نمی‌پذیرن؟ آیا گزاره‌های پسین استثناء پذیرن یا نه؟ این بحثی است که تو این نکته مطرح میشه به عنوان نکته دومی برای تقسیم بحث گزاره‌های پیشین و پسین. به طور قاطع میتوان گفت که گزاره‌های پسین استثناء پذیر هستند، یعنی امکان استثناء در گزاره‌های پسین وجود داره. اما نکته‌ای که باید دقت کرد اینه که استثنایی که در این موارد پیش میاد در واقع محدودیتی است که تو گستره اون قانون، تو قلمرو اون قانون داره ایجاد میکنه. یعنی مثلا ابتدا کشف میشه که دمای انجماد فلانه، صفر مثلا، بعد در یه جایی مشاهده میشود که اون دمای انجماد صفر نیست، کمتره یا بیشتره، اون وقت اون قانون رو تعدیلش میکنن. اینجا میگن قانون، قانون تجربی، قانون پسینه دیگه، یک گزاره پسینه. خب استثناء میپذیره، یعنی استثناء پذیرفته، بله ممکنه این قانون و این گزاره پسین در بعضی موارد درست نباشه. اون بعضی مورد که کشف شد دایره اون محدودتر میشه، یعنی موارد نقض که مشاهده میشه دایرهش محدودتر میشه و معلوم میشه که اون که دمای انجماد مثلا صفره، اون در یه جای خاصیه، در یه شرایط خاصیه و همه جا اینجور نیست، در همه فضاها اون جواب نمیده. یا مثلا در رابطه فیزیک نیوتن که از گزاره‌های پسین داره استفاده میکنه، ببینیم که در بعضی از فضاها این فیزیک نیوتن جواب نمیده و فیزیک دیگه جاش میشینه. خب این در واقع میاد چیکار میکنه؟ ما رو محدود میکنه، یعنی میاد اون گزاره رو محدود میکنه. پس گزاره پسین که در علوم تجربی به کار میره یک قانونی، قانون مطرحه، اما قانونی که هر مورد نقض که براش پیدا میشه اون قانون به طور کلی شکسته نمیشه که بگیم اصلا این قانون کاربرد نداره. نه، این مورد نقض یا موارد نقض بعدی که پیدا میشه اون قانون رو محدودتر میکنه، اون گزاره رو محدودتر میکنه. یعنی ما به بیان دیگه به قیود موضوع بیشتر پی میبریم، به شرایط تحقق اون قانون بیشتر پی میبریم و بهتر میتونیم اون قانون رو بیان بکنیم، دقیقتر بیان کنیم، محدودش البته کمتر میشه. پس گزاره پسین استثناء بردار هست، منتها استثناء به این معنا نیست که اون قانون با همون کلیت در همه موارد جاری است، در این مورد استثناء خورده. نه، اون قانون به اون کلیت در یه محدوده جزئی تر، یعنی کلیتش توی محدوده خاصی قرار میگیره، با یه عناوین خاصی قرار میگیره. پس دایره کلی محدود شد، دایره شمول اون گزاره‌ای که گزاره پسینه و قانون رو داره بیان میکنه، اون چی شد؟ محدودتر شد و هر مقدار که مورد نقض کشف میشه محدودتر میشه. اما در گزاره‌های پیشین اینجور نیست. در گزاره‌های پیشین چیزی به نام استثناء وجود نداره، یعنی پیدا کردن مورد نقض برابر است با نابود شدن اون قانون، برابر است با از بین رفتن اون قانون. دیگه اون قانون قانون نخواهد، اون گزاره گزاره غلطی خواهد بود و کاذب خواهد بود. اگر به عنوان مثال اون چیزی که در فلسفه میاد، حالا بعدن ازش بیشتر بحث میکنیم، گفتن هر معلول علتی دارد، شما بگید من یه جا پیدا کردم که اون معلول علتی ندارد، خب این قانون به طور کلی باطل میشود. البته این قانون چون بدیهی است هرگز همچون موردی هم پیدا نخواهد شد، ولی به عنوان فرض گزاره پیشین گزاره است که هرگز استثناء نمیپذیرد، مورد نقض براش پیدا نمیشه، مورد نقض پیدا شدن همانا و نابود شدن اون گزاره همانا و از بین رفتن اون گزاره همانا، یعنی اون گزاره به طور کلی کاذب خواهد بود، دیگه صادق نخواهد. یه مثال دیگه بزنم، شما میگید فاصله یه دو تا نقطه، نزدیکترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیمه، شما اگه بگید من یه جایی پیدا کردم که نزدیکترین فاصله خط مستقیم نیست، میگیم این گزاره باطله اصلا اگه همچین نقضی پیدا بشه. پس استثناء وجود نداره که ما بگیم بله در مثلا سطح مستوی، حالا یعنی خود قانونم اینه، در سطح مستوی فاصله بین دو نقطه خط مستقیمه. خب اون وقت خط مستقیم فاصله بین نزدیکترین فاصله بین دو نقطه است. شما بگید من یه مورد در سطح مستوی پیدا کردم که اینا خط منحنی فاصله مثلا نزدیکترین فاصله نی هست، نه خط مستقیم، یه هم چیزی پیدا نمیشه. البته در سطح های منحنی هم همین حالت هست، منتها ما خواستیم فقط به عنوان چیز بگیم که در سطح مستوی خیلی روشنه، در سطح های محدب یا معقر اونها هم باز نزدیکترین فاصله خط مستقیم خواهد بود. بنابراین اون گزاره‌ای که به عنوان گزاره پیشین مطرح میشه، استثناء پیدا کردن و استثناء پذیر بودنش برابر با زوالشه. بنابراین خیلی قاطع ما میگیم گزاره‌ای پیشین خواهد بود که استثناء نپذیرد و استثناء در گزاره پیشین اصلا وجود نداره، در حالی که گزاره های پسین کاملا استثناء پذیر هستند. دانش عقلی و دانش تجربی. در ابتدای این درس اشاره کردیم که برای اینکه ما بفهمیم روش فلسفه چه روشی است، ابتدا باید با دو تقسیم آشنا بشیم. تقسیم اولی که مطرح شد در رابطه با گزاره ها بود، عرض کردیم گزاره ها یا گزاره های پیشین هستند و یا گزاره های پسین هستند. و بعد از اینکه این تقسیم رو مطرح کردیم، به دو نکته هم اشاره کردیم که اون دو نکته هم مشروحاً گذشت. در این قسمت خود دانش رو تقسیم میکنیم به دانش عقلی و دانش تجربی. در یه تقسیم دانش ها به عقلی و تجربی تقسیم میشن. دسته ای از دانش ها روش و متد عقلی دارن و دسته دیگر از دانش ها روش و متد تجربی دارن. خب کدوم دسته از گزاره ها در دانش عقلی به کار میرن و کدوم دسته از گزاره ها در دانش تجربی به کار میرن؟ خیلی روشنه، ما به اون تقسیمی که از گزاره ها مطرح کردیم به گزاره های پسین و گزاره های پیشین، بسیار روشن است که در گزاره های در دانش های عقلی که روش صدق و کذب و روش تعیین صدق و کذبشون روش عقلی است، ما باید از گزاره‌های پیشین استفاده کنیم. برای اینکه ما گفتیم که گزاره‌های پیشین گزاره‌هایی هستند که تعیین صدق و کذب اونها به روش عقلی است و دانش عقلی هم دانشی است که از این گزاره‌ها استفاده بکند که روش تعیین صدق و کذب در آن به صورت عقلی باشه. پس به صورت واضح میشه این جمله رو گفت که دانش عقلی دانشی است که در آن از گزاره‌های پیشین استفاده می‌شود. اما دانش تجربی چه دانشی است؟ دانش تجربی دانشی است که در آن از گزاره‌های پسین استفاده می‌شود. چون دانش دانشی تجربی است و روش بحثش هم روش تجربی است، پس باید تعیین صدق و کذب گزاره های آن هم به صورت تجربی انجام بگیره و روشن گزاره ای که در او از تعیین صدق و کذب به صورت تجربی استفاده میشه گزاره پیشین نخواهد بود، بلکه گزاره پسین است. بنابراین دانش تجربی از گزاره های پسین استفاده میکنه. یه نکته که در پایان این بخش باید بهش اشاره کنیم که مقدار من سعی میکنم معطل بشم بیشتر توضیح بدم، اینه که در اصطلاح شناسی این نکته اهمیت داره که دانش به چی گفته میشه، علم به چی گفته میشه، معرفت به چی گفته میشه. در غرب یک روند خاصی داشته، ابتدا اصطلاح عامی بود به نام فلسفه که تقریبا همه علوم رو میگرفت. در یه زمانی وقتی میگفتن فلسفه دقیقا مرادف با حکمت بود و تمام علوم نظری و شاخه های علوم نظری و شاخه های علوم عملی همه رو در بر میگرفت. یه زمانی هم شد اینقدر گسترده تر شد که در فلسفه اسکولاستیک اصلا آمد و حتی علوم غیر حقیقی، یعنی علوم قراردادی، علوم ادبی و اینا همه رو هم در بر گرفت. بعد ها کم کم فلسفه یه خورده خاص‌تر شد، معنای خاص پیدا کرد که حالا در اصطلاح شناسی فلسفه مفصل بحثه. اما واژه دیگری هم هست به نام معرفت. این معرفت که همون نالج ازش تعبیر می‌کردن به معنای شناخته، خب دقیقاً میشه گفت مرادف با همه معلومات بشری بود و هست. وقتی میگن معرفت و شناخت و نالج، یعنی همه شناخت‌های بشری رو در بر می‌گیره، حالا چه در قالب یک علم به عنوان یک شاخه‌ای از علم بگنجد چه نگنجد، اصلا توجهی به این بخشش باشه یا نباشه، هر معرفتی میشه نالج و هر شناختی، هر فهمی میشود معرفت و نالج. اما یه اصطلاحی در مقابلش پیدا شد کم کم تحت عنوان علم. اون زمانی که معرفت به عنوان یه چیز عام مطرح بود، خب هر فهمی، هر علمی مرادف با نالج و معرفت و شناخت بود. اما کم کم یه اصطلاحی پیدا شد که البته میشه گفت که از زمان پوزیتیویستا این اصطلاح پیدا شد، علم اومد مرادف قرار گرفت با علم تجربی. یعنی وقتی میگن علم، علوم تجربی به ذهن میزنه. ما به خاطر اینکه در بحثایی که داریم در ادامه بحثها یه وحدت اصطلاح پیش بیاد و بتونیم دقیق حرف زده باشیم، وقتی میگیم دانش، منظور ما همه دانش هاست. دانش وقتی میگیم میخواد دانش عقلی باشه، میخواد دانش تجربی باشه، تقریبا میشه گفت مرادف همون معرفت و نالجه. همه دانش ها رو در بر میگیره، همه علوم رو در بر میگیره، تجربی باشد یا فلسفی باشه یا غیر تجربی باشه، هر چی میخواد باشه باشه. وقتی میگیم دانش، اینا همه رو در بر میگیره. وقتی هم میگیم علم، منظور همون علم تجربی اینجا هست. یعنی ما هم با این هماهنگی میکنیم، با این اصطلاح فعلا در حد یه اصطلاح باش هماهنگی میکنیم، و وقتی میگیم علم، منظور ما علم تجربی هست. اما اون چه در واقع ادعی با غرض و شاید هم با مرض، یعنی بالاخره غرض و مرض در کار بوده نمیدونیم، که آمدن و علم رو در مقابل فلسفه قرار دادن و علم رو دقیقاً مرادف با معرفت گرفتن، یعنی گفتن فقط علم، یعنی علم تجربی معرفت است و دانش و شناخت و معنادار. بعضی هم حتی ادامه دادن، مثلا خود پوزیتیویست افراطی که اصلا اومدن یه تجربه گرایی افراطی پوزیتیویستی، حتی اومده گفته معناداری هم در واقع در علم تجربی مطرحه و اون چه تجربی نیست اصلا معنادار نیست، اون چه که با تجربه اثبات نشود معنادار نیست. ما با اون اصطلاح کاری، یعنی با اون غرض کاری نداریم. اونا خواستن یه غرضی داشتن که بیان بگن که اصلا فلسفه علم نیست. نه، ما اون مطلب مراد ما نیست، ولی اصطلاحی که ما حالا اینجا به کار میبریم تر حد یه اصطلاح، که ما درگیری در اصطلاح نداریم، لذا ما هم میاییم وقتی میگیم علم، منظور ما علوم تجربی است. وقتی میگیم دانش، همه ی علوم رو در بر میگیره، تجربی غیر تجربی نداره. پس از این به بعد ما سعی میکنیم که بر این اصطلاح جلو بریم و منظور ما از علم همون ساینس باشه، یعنی همون علم تجربی فعلا باشه در مقابل فلسفه. و لذا دانش وقتی میگیم همه رو میگیره، علم وقتی میگیم فقط علوم تجربی رو در بر میگیره. با این اصطلاح ان شاء الله از این به بعد سخن خواهیم گفت.